بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. درباره أدلة استصحاب تا آنجا که امکان داشت بحث کردیم. اکنون بحث ما درباره اقواله. شیخ انصاری در رسائل 11 قول در حجیت استصحاب نقل کرده و ما به 4 قول اکتفا میکنیم. قول اول قول مرحوم خود شیخ انصاری بود که فرق میگذاشت بین شک در مقتضی و شک در رافع، مفصلا بحث کردیم. الان تفسیر دوم میخونیم، مال محقق سبزواره صاحب ذخیره است. ایشان میفرماید که استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست و در شک در رافع حجته و در شک در رافع قائل به تفصیله. میگد اگر در اصل رافع شک کردیم استصحاب حجته. مثلا وضو داشتیم، نمیدونیم خوابیدیم یا نخوابیدیم، بول آمد یا نیامد، گفته حجته. اما اگر در رافعیت امر الموجود شک کردیم، یه چیزی آمده اما در وصفش شک کردیم، فرض کنید بعد از وضو یه رطوبتی آمده، نمیدونیم مزی است یا بول. اصل رافع، وجود رافع قطعیه، وصفش مشکوکه، گفته در اینجا حجت نیست. پس اگر در اصل رافع شک کنیم حجته، اما اگر در رافعیت الامر الموجود شک کنیم حجت نیست. چرا؟ دلیلی دارد که در شأن محقق سبزواری نیست. می فرماید استصحاب ما را نهی میکند از نقض یقین به شک. ما اگر در دومی نقض یقین کردیم، نقض یقین به شک نکردیم، نقض یقین به امر موجود کردیم. نقض یقین به امر موجود کردیم، یه چیزی موجودی هست، بللی هست، یقین به وجودش هست. البته یقین به وجود ما جو شکه. بنابراین اگر اصل رافع را شک کنیم، این نقض یقین به شکه. اما اگر در رافعیت الامر الموجود شک کردیم، در اینجا نقض ما به شک نیست، نقض ما به امر یقینیه. یقینی کدومه؟ اون امر موجوده، اون بلله. البته بلل وصفش برای ما مشکوکه. یقین به وجود ما جو شک، این عبارت حفظ کنید، یقین به وجود ما جو شک. بنابراین ما در اینجا یقین به وجود ما جو شک داریم، این نقض یقین به یقین، نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقینه. جلاحظ علیه عرض کردم در شأن ایشان نیست. اون این است که مجرد یقین به وجود کافی نیست، باید بدانیم که اون موجود ناقض یقین قبلیه. باید بدانیم که اون موجود ناقض یقین قبلیه و حال اینکه این موجود ناقض بودنش مشکوکه، چون نمیدونیم بوله یا مزیه. بنابراین اصل یقین به وجود کافی نیست، باید به وصفشم یقین پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم که بوله. بنابراین یقین به وجود ما به شک این ناقض یقین قبلی نیست، باید یقین به وجود چیزی پیدا کنیم که ضد یقین سابقه، یعنی یقین به بول پیدا کنیم. در واقع ایشان نقطه اشتباهش این است که خیال کرده که یقین به وجود این کافیه و حال اینکه باید نقین به وجود پیدا کنیم که وصفش هم برای ما یقینی باشد و حال اینکه وصفش برای ما یقینی نیست. و اگر بخواهید این مطلب را در قالب اصطلاح بریزید، بفرمایید که یقینی باشد که مزید شک سابق باشد، و حال اینکه این موجود مزید یقین سابق نیست، بلکه شک در حالت خودش هنوز باقیه. از این تفسیر دوم بگذاریم، حالا برسیم به تفسیر سوم. این تفسیر تا حد تفسیر مرغوبیه. مرحوم محقق خونساری این تفسیر را داده. حالا من تفسیرشون را عرض میکنم. اون این است که میفرماید که شک در رافعیت دو جوره. اگر در خارج شک کردیم که آیا وضعی است یا باور، اگر در خارج شک کردیم، البته در اینجا من استصحاب میکنم، اگر شک در رافعیت مربوط به خارج باشد، مستاق را ندانیم که آیا وضعی یا مضعی، من با محقق سبزواری موافق نیستم، اونجا هم استصحاب میکنیم، چون یقین بر خلاف سابق پیدا نکردیم. ولو یقین به وجود پیدا کردیم، اما یقین به وصف پیدا نکردیم. اما اگر اجمال در خارج نباشد، دقت کنید، اجمال در مفهوم رافع باشد، در مفهوم رافع باشد، اگر اجمال در مفهوم شد، اونجا استصحاب حجت نیست. من یه مثال میزنم روشن میشود. بنا شد که صم الی اللیل، من باید از اول فجر تا شب روزه بگیرم، ولی لیل برای ما مجمله، آیا لیل غروب شمس یا علاوه بر غروب شمس زوال حمره هم شرطه؟ اینجا رافع مجمله برای ما مفهومن، رافع کدوم؟ لیل، صم الی اللیل، رافع برای ما مجموم مجمله مفهومن. نمیدونم لیل غروب شمس یا لیل غروب شمس مع زوال الحمره هست. اینجا کسی بیاد استصحاب، اگر گفتی استصحاب نهار را بکند، بگه سابقاً روز موجود بود، با غروب شمس نهار از بین نرفته، حتما باید قرون زوال حمره هم باشه. اینجا میفرماد این استصحاب جاری نیست. این استصحابی که استصحاب نهار کنی جاری نیست، که بخواهید اجمال رافع را حل کنی. رافع کدومه؟ لیله. لیل اجمال دارد که آیا زوال غروب شمس یا زوال حمره است. بیاییم با استصحاب نهار اجمال این رافع را حل کنیم، بگیم غروب کافی نیست، بلکه زوالم شرطه. چرا؟ دقت کنید، میگد استصحاب آمده از مشکل خارج را حل کند. در مثال اول مشکل خارج را حل کرد. مثال اول کدوم؟ آیا این بلل بول است یا مزی است؟ استصحاب آمد مشکل خارج را حل کرد، گفت نخیر، تو الان متطهرید تا یقین به بول پیدا کنی، مشکل خارج حل شد. ولی در اینجا مشکل خارج حل نشده. به خارج که نگاه کنیم، آفتاب غروب کرده، زوال حمره هم نشده. استصحاب نهار برای چی؟ استصحاب نهار خارج را برای ما حل نکرد. خارج به همان اجمالش باقیه. با چشم ببخشید، خارج به همان روشنی باقیه. میبینیم آفتاب غروب کرده، زوال حمره هم نشده. استصحاب آمده مشکل خارج را حل کنه. در جایی که داره بین کونهی مزین و بولن، استصحاب وضوع میکنیم، مشکل خارج را حل میکنیم، میگیم مزی است و بول نیست. اما در اینجا استصحاب نهار کنی، کدوم مشکل حل کردی؟ خارج همتون آفتاب غروب کرده، زوال حمره هم نشده. شما میخواد در اینجا لغت را حل کنه. لغت کدوم؟ اون این است که با استصحاب نهار میخواهید مشکل لیل را حل کنی، که بدی لیل در لغت تنها غروب آفتاب نیست بلکه زوال هم رمه است. استصحاب که نیامد است که لغت را حل کنه. خیلی تفصیل خوبی است و رضا در مبسوط من نوشتم حاضر تفصیل و اندی وجیه هم. باید دقت کنیم استصحاب مشکلات خارج را حل میکنه، نه مشکلات لغت را. اینجا شما مشکل خارج را حل نکردی. خارج معلوم آفتاب غروب کرده، زوال و همراه هم نشده. شما قد لغت را معنا کنید، بگه لیل تنها زوال نهار نیست، لیل علاوه بر ذهاب نهار چیزی دیگر هم شرط اون کدامه؟ زوال الهمره. من یه مثالی بزنم بدونم که استصحاب نمیتوند مشکل لغت را حل کنه. مولا گفت اکرم العالم، زیدم عالم بود، خدای نکرده مریضی پیدا کرد و تمام علومش را فراموش کرد. الان نمیدونم به این عالم میگن یا نمیگن. شما باید استصحاب کنید، بگه سابقا این آدم عالم بود، حالا هم عالمه. شما لغت را میخواد معنا کنی. سابقا وجوب اکرام داشت، حالا هم وجوب اکرام. خارج را حل نکردی. خارج معلوم است که این آدم دانشمند بوده و الان ناسیه. شما میخواد لغت را معنا کنی، بگید مشتق وزعه، وزعه للعم من المتلبس و العرق من قضا عنه المبده. کمان که در اینجا استصحاب جاری نیست، در ما نحن فی هم جاری نیست. بنابراین شک در رافعیت اگر مربوط به خارج باشد، آیا بدل است یا مز، استصحاب وضو کن، خارج را حل کردیم. اما اگر مربوط به مفهوم قایت مانند لیل که مفهومش برای ما روشن نیست، با استصحاب نهار مفهوم لیل برای ما روشن نخواهد بود. تا اینجا توانستیم دو سه تفصیل بخوانیم. الان میرسیم به تفصیل چهارم که تا حد این تفصیل ما مفصله. اون این است که آیا استصحاب فقط در احکام تکلیفی یا جاریه؟ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، یا نخه استصحاب در احکام وضعیه هم جاریه؟ زوجیت، جزئیت، شرطیت، مانعیت. بنابراین این بحث مفصله، هم در رسائل مفصله، هم در کفایه مفصله. خداوند منان موفق کند که این بحث را در این سه روز به آخر برسانیم. به عنوان روشن شدن مسئله مقدماتی را یادآور می شویم. المقدمت الاولا تقسیم الحکم الى تکلیفی و وضعی. آقایان آمده ان احکام را تقسیم کردن به دو قسم، حکم تکلیفی و حکم وضعی. حکم تکلیفی کدومه؟ تعریفش کنید. حکم تکلیفی یا درش بحثه یا درش زجره و یا اینکه نخیر درش اقتضاء مساواته. حکم تکلیفی یا بحث دارد یا زجر. بحثش دو قسمه، واجب، کراهت، واجب، استحباب. زجرش هم دو قسمه، حرام، کراهت. پنجمه کدومه؟ اباحه. اباحه کدومه؟ اقتضاء و تساوی. اقتضاء و تساوی ذات شی بگونه است که مقتضی تساویه، بین الفعل و ترک فرقی نیست. تا اینجا ما توانستیم حکم تکلیفی را تعریف کنیم، اما حکم وضعی را تا حال تعریف نکردم. شما اگر برگردید کتاب های اصول را پیدا کنید، حکم وضعی را تعریف نکردن. شاید بتوان حکم وضعی را چنین تعریف کنیم، بگیم حکم وضعی اون است که مشتمل بر بحث نیست، مشتمل بر زجر نیست، مشتمل بر اقتضاء مساوات نیست، ولی در این حال به فعل مکلف ارتباطی دارد مانند زوجیت، یا ارتباط بلا واسطه مثل زوجیت، یا ارتباط بلا واسطه مع الواسطه مثل طهارت آب و نجاست دم. اگر اینجور تعریف کنیم تا حد روشن، اگر جناب‌عالی تعریف بهتری پیدا کردید دیگه بهتر. احکام وضعیه چه شد؟ اون که لا یشتمل علی بأس ولا زجر، من در اقتضاء مساوات است، هیچ کدام نیست، ولی در این حال به فعل مکلف ارتباطی دارد، یا بلا واسطه مثل زوجیت، یا مع الواسطه مثل طهارت آب و نجاست دم. در اینجا یه سؤال می شود، فرق بین اباحه عقلی و اباحه شرعی چیه؟ الاباحة علی قسمین، اباحة شرعیه و اباحة عقلیه. اباحه شرعی اون است که در آن اقتضاء مساوات باشد، مساوات اقتضاء کند، در آن یک نوع اقتضاء تساوی باشد. اما اباحه عقلی کدامه؟ لا اقتضاست. فرق است بین اقتضاء مساوات و بین لا اقتضا. اباحه عقلی لا اقتضا، بی حاله، لا اقتضاست. اما اباحه شرعی نزد و اقتضاست، بگد بین هما مساواته. من در اینجا سوال میکنم، شما دور و نزدیک جواب بدید، مقسم برای اون اقسام اربعه کدام اباحه است؟ اون اقسامی که ما گفتیم اباحه، عرض کردم خدمتتون که برای استحباب و برای وجوب، استحباب و برای وجوب، عرض کردم مقسم کدامه؟ کدام اباحه است؟ اباحه عقلیه، ولی اباحه شرعی خودش قسیمه. اگر یادت باشد گفتیم وجوب، استحباب، حرمت، کراهت، اباحه. اباحه را قسم گرفتیم، قسم شد، یعنی چه؟ نمیتونه مقسم اینا باشه، قهرن درش اقتضاء مساوات. اما اونی که میتواند مقسم برای اباحه و برای استحباب و کراهت باشد، همان اباحه عقلیست به معنای لا اقتضاء. تا اینجا دو کلمه جدیدی داشتیم. اولا حکم وضعی را تعریف کردیم. حکم وضعی کدامه؟ لا فیه بأس ولا زجر ولا اقتضاء مساوات، ولی در این حال به فعل مکلف مع الواسطه بلا واسطه ارتباط داره. مطلب دومی که گفتیم، اونی که مقسم است برای وجوب و برای استحباب، اون اباحه شرعی نیست، اباحه شرعی قسیمه، بلکه اباحه عقلی است. اباحه عقلی کدام؟ لا اقتضاء. ای مطلب، مطلب دومی که میگیم آقایان، در کتابای منطق و شاید هم در کتابای فلسفی تا حدی خونده باشید، اون این است که مفاهیم علی اقسام اربعه، الجواهر، الاعراض، الانتزاعیات، الاعتباریات، خیر بین اینها نباید خط کنیم. گاه دیده می شود اینها را خط می کنم. جوهر داریم، عرض داریم، انتزاعی داریم، اعتباری داریم. اون دوتای اول آقایان حفظند. جوهر چیه؟ مفهومون مستقلون ازا وجد فل خارج وجد لا فی موضوعین، مثل خود جناب‌عالی، مثل کتاب، مثل حجر. مفهومان مستقلان ازا وجده فل خارج وجده لافی موضوعه. عرض هم برای آقایان روشنه، مفهومان مستقلان ازا وجده فل خارج وجده فی موضوعه، مثل سواد، مثل بیاض، مثل علم، مثل حب، مفهوم مستقلی دارد. ازا وجده فل خارج وجده فی موضوع، این سواد حتما باید روی جسم باشد، بیاز روی جسم باشد، حب بغزم باید روی نفس انسان باشه. این دوتا براتان روشن. اما امر انتزاعی چیست؟ من تعریف میکنم، دلم میخواد اینها را به ذهن بسپارد. امر انتزاعی مفهومون مستقلون یصنعه الذهن، مفهومون مستقلون لیس له مصداقون فی الخارج، مفهومون مستقلون لیس له مصداقون فی الخارج، ولیکن خارج یشتمل على خصوصیت، که این خصوصیت سبب می شود که ذهن این مفهوم را بسازه. بنابراین انتزاعیات ساخته ذهنه، اما چگونه ساخته ذهنه؟ در خارج مصداق نداره، اما خارج یک خصوصیتی دارد که اون خصوصیت مجوز ساختن این مفهوم تکرار. امر انتزاعی در خارج مصداق ندارد، اما در عین حال خارج یک خصوصیتی دارد که اون خصوصیت مجوز این است که ذهن این مفهوم را بسازه. مثلا وارد ساختمان می شویم، ببینیم یک طبقه تحت، یک طبقه فوق. تحت خارجه، فوق خارجه. اینها انتزاعی نیست، بلکه امر حقیقی است. اما از این که دومی بالای اولیه، ذهن از دومی فوقیت و از اولی تحتیت را انتزاع میکنه. آنی که در خارج هست تحت است و فوق، آنی که در خارج نیست تحتیت و فوقیته. اما در این حال ذهن بی جهت نمی سازد، به خارج نگاه می کند، خارج به او تجویز می کند که این دو مفهوم را بسازه، از یکی مفهوم فوقیت، از دیگری مفهوم از کلم تحتیت. بنابراین اگر از ما سؤال کنند که آیا امور انتزاعی چیه، بگیم امر انتزاعی اونم مفهومون مستقلون لیس له مصداقون فی الخارج، در خارج تحتیت فوقیت نداریم، اما در عین حال خارج دارای خصوصیت است که اون خصوصیت به ذهن ما این قدرت را میدهد که این دو مفهوم را بسازه. این انتزاعی. و اما امور اعتباری، اینجا باید آقایان دقت کنید که امر اعتباری را از امر انتزاعی جدا کنیم. امور اعتباری هم مفهومون مستقلون لیس له مصداقون فی الخارج، ذهن از خارج انتزاع نمی کند، اما خارج به گونه ایست که به ذهن یک قدرتی میدهد که از خارج به این مفهوم منتقل بشود. باز تعبیر من مجمر شد. مفهومون مستقلون لیس له مصداقون فی الخارج، اما خارج به ذهن کمک میکند ذهن ما این مفهوم را بسازه. مثال زوجیت. میبینیم دوتا درخت از یه ریشه در آمدن، این در خارج میبینیم دوتا درخت دوتا شاخه از یک بن در آمدن، این در خارج هست. چشم ما به این میفتد، این به ما کمک میکند که بیاییم مفهوم زوجیت را بین دختر و پسر اعتبار کنیم، بگیم این دختر هندی با این پسر ایرانی که ازدواج کردن زوج هم هستن. بنابراین با انتزاعیات فرق کرد. انتزاعیات خارج مشتمل بر یک خصوصیتی است که خصوصیت سبب انتزاع مفهوم می شود، ولی در اینجا خصوصیتی در خارج نیست. در خارج نگاه میکنیم به دو تا درختی که ریشه واحد دارن، این سبب می شود که ذهن ما عکس اون را اعتبار کند در ذهن، بگه زید با هند زوج هستن. مثال دیگر عرض کنم خدمتتون آقا جون، من در خارج می بینم بر این که سر من مدیر بدن منه، اگر سر نباشد دست کار نمی کنه، سر رأس بقیه مداره، اون مدیر این مدار. این در خارج ببینیم، این به ما کمک میکند که بیاییم در یک مؤسسه که 10 نفر هستن بگیم یک نفر رئیسه، بقیه هم مرؤوسه، اون یک نفر کار سر رو انجام میده، اون بقیه هم کار بقیه اعضا رو انجام میده. بنابراین امر اعتباری منتزع از خارج نیست، اما خارج کمک میکند که انسان این مفهوم را بسازد، این مفهوم را درک کند. اگر ما ندیده بودیم که 2 درخت یک ریشه داره، اگر ندیده بودیم که سر بدن را اداره میکنه، این 2 مفهوم را انتظار نمیکنیم. و من هنا یادم که امور اعتباری چیه نقا؟ ساخته ها و عکس های خارجه. اون چه که در خارجه عکس اون را در عالم اعتبار میاریم. همه امور اعتباری را ملاحظه کنی از این قبیله، جزئیت، شرطیت، مانعیت. مثلا ما میبینیم بر این که آب مانع از روشن شدن آتشه، میاییم این را در امر اعتباری انتظام کنیم، میگیم بر این که حرکت غیر متعارف مانع از صلاته. الا اجهال الامور و المفاهیم و الا اقسام 4 جوهر، عرض، منتزع، معتبر. فقط باید بین 3 و 4 فرق داره. 3 ریشه در خارج دارد، اما 4 ریشه در خارج ندارد. فقط ریشه کمک میکند، خارج کمک میکند که ذهن ما این امور اعتباری را برای گردش در امور اجتماعی بسازه. اذا علمت هذه المقدم هذا التقسيم، برگردم به امر سوم. امر سوم کدامه؟ اون این است که آیا احکام وضعیه قابل استصحاب هست یا نیست؟ آیا عرض کردم خدمتتون که احکام وضعیه قابل جعل یا نه؟ اگر قابل جعل باشد استصحاب میشه کرد، اما اگر بگیم قابل جهل نیست استصحاب نمیشه کرد. بنابراین امر اول، امر دوم، امر اول تعریف احکام تکلیفی و وضعی بود، امر دوم اقسام مفاهیم بود، امر سوم هل الاحکام الوضعیه مجعولتون کل احکام تکلیفیه. شرع همینطور که وجوب را جعل کرده، زوجیت هم برای زنها جعل کرده یا نه؟ شیخ انصاری معتقد است امور احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند، مجعول شرعی نیست. اما دیگران عکس میگن، نه احکام وضعیه مجعوله. بعضی ها مثل خراسانی میگن احکام وضعیه علا قسمین، قسمان مجعولون به نفسه و قسمان منتزعون من احکام تکلیفیه. بنابراین 3 قول پیدا کردیم. قول اول این است که مستقلن مجعوله مثل تکلیفیه. قول دوم این است که اصلا مجعول نیست، منتزعه. قول سوم این است که برخی منتزعه و برخی مجعول. ثمرش اینه، اگر بگیم مجعوله میشه استصحاب کرد، چون استصحاب مربوط به امور شرعی است. و اما اگر مجعول نباشد استصحاب نمیشود در اون کرد. نپرسید که اثر این مسئله چیه. استصحاب مربوط به امور شرعیه، باید مستصحب ما اما ان یکون حکمن شرعیان او موضوع انزی حکم شرعی. اگر بگیم مجعوله قسم اوله، اما اگر بگیم مجعول نیست خارجه. اما اگر قائل به تفصیل بشیم که برخی مجعوله برخی مجعول نیست، فردا ببینیم انشاءالله این اقوال را میخونیم انشاءالله تبارک و تعالی.